لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
بخش دوم، فصل 32. در آن سالهای دور، در نخستین سفر من و لولیتا، نخستین دوره خوش زندگی من، روزی بود که به خاطر لذت بردن از رویاهایم و رسیدن به آرامش، جدن تصمیم گرفتم از آنچه توان درکش را ندارم چشم بپوشم. از این حقیقت که من نه دوست پسر اویم، نه مردی جادوگر، نه رفیق، نه حتی یک آدم، بلکه دو چشم و یک پای عضلانی آماسیدم. این فقط اشاره کوچکی است به چیزهایی که می شود گفت. روزی هم بود که وعده درستی را که شب هنگام به او داده بودم زیر پا گذاشتم. چیزی را که از ته دل کوچکش می خواست، مثل پیست پاتیناژ با زمین پلاستیکی مخصوص، یا مثلا عصری تنهایی به تماشای فیلمی رفتن، گاهی ترکیب اتفاقی آینه مورب دستشویی و دری نیمه باز، این موقعیت را فراهم می کرد که بتوانم قیافش را ببینم. آن قیافه را نمی توانم دقیق وصف کنم. نمایی از ناامیدی، چنان کامل که به نظر می آمد به مرحله پوچی آسوده‌ای رسیده. فقط به این دلیل که این منتها درجه ناروایی و ناکامی است و هر محدودیتی پیش زمینه چیزی فراتر است. بنابراین نوری خونسا. و وقتی می دانی که این قیافه ابروهای بالا کشیده و لبهای آویزان بچه ایست، ممکن است بهتر بفهمی که چه ژرفایی از شهوت حساب شده و چه ناامیدی بازتابندهی مرا از افتادن به پای عزیز او و غرق شدن در اشکهایم باز می داشت و نمی گذاشت حسادتم را فدایان لذتی کنم که لولیتا از قاطی شدن با بچه های کثیف و خطرناک در دنیای بیرون به دست می آورد. دنیایی که برای او دنیای واقعی بود. خاطره‌های غم‌انگیز دیگری هم دارم که اینک با یادآوری آنها دردی وحشتناک و هیولایی به سراغم می‌آید. یک بار در خیابانی از خیابان‌های برسلی که در آن غروب خورشید تا واپسین دمش دیده می‌شد، لولیتای من به سمت ایواروزن کوچولو روی گرداند. من داشتم دو نیم فت را به کنسرتی می بردم. آنها از جلو و من از پشت سرشان می رفتم. آنقدر نزدیک که نزدیک بود، آن وسیله آلتم را با آنها بمالم. لولیتا به سمت ایوا رو گرداند و در پاسخ به این پرسش او که بهتر نیست آدم بمیرد و حرفهای میلتون پینسکی، پسری از مدرسه هایان دوروبر را درباره موسیقی نشنود، گفت میدونی چه بخشی از مردن وحشتناکه؟ اینکه آدم وقت مردن تنهای تنهاست. همانطور که زانوهایم بالا و پایین می رفتند و پشت سرشان قدم می زدم، فهمیدم از هیچ یک از چیزهایی که در ذهن عزیزم می گذرد پشت آن کلیشه نوجوانی خبر ندارم. فهمیدم در او باغی است با هوای گرگ و میش و دروازه قصری، جاهایی کم نور و ستودنی که برای او تابناک است و ورود من به آن مطلقاً ممنوع، به ویژه با این هیبت ژنده و آشفتگی های مصیبت بارم. چون اغلب متوجه می شدم در زندگی ما، من و او در آن دنیای سراسر اهریمنی، هرگاه می کوشیدم چیزی را شرح بدهم که او و دوستی بزرگتر، او و پدر یا مادری، او و عاشق واقعی سالمی، من و آنابل، لولیتا و هرالد هیز پالایش شده، پاک شده، تجزیه شده و به رتبه خدایی رسیده، ممکن است با هم درباره اش حرف زده باشند، یک ایده نظری، یک نقاشی، خالخالهای آن نقاش هاپکینز یا بودلر نقاشی شده، خدا یا شکسپیر، هر موضوع اصیلی با نیتی خوب به طرز عجیبی عقیم می شدیم. لولیتا زخم پذیریش را در بیتوجهی تکراری و کسالت بار نشان می داد. در عوض من برای بیان حرفهای بی ربطم از چنان لحنی ساختگی استفاده می کردم که اعصاب خودم هم خرد می شد. شنونده هایم را وامی داشت با پررویی به خشم آیند و سبب می شد ادامه گفتار ناممکن گردد. آه کودک زخم خورده بیچاره من، من عاشق تو بودم لولیتا، هیولایی پنج پا، اما با این همه عاشقت بودم. نفرت انگیز و بیرحم، کثیف و همه چیز. بله من این بودم، اما عاشق تو بودم، عاشق تو. و زمانهایی بود که احساس تو را می فهمیدم و فهمیدنش زندگیم را مثل جهنم می کرد. کوچولوی من، لولیتا دخترک، دالی شیلره شجاع من، لحظه هایی را به یاد می آورم که دوست دارم با آنها کوههای یخی در بهشت بگویم، لحظه هایی که دیگر از او لبالب می شدم، لحظه هایی که پس از تلاش های دیوانوار و باور نکردنی زیر پرتوهای نئون هتل سست و بیحال رها می شدم. در چنین لحظه هایی با نالی خاموش از مهربانی انسانی او را در آغوش می گرفتم. پوستش زیر پرتوهای نئونی که از میان حیات آسفالت شده به پنجره میتابید و از درز کرکرهای آویزان به درون میتابید می درخشید. مژه های سیاه دودیش که نمد مانند بود چشمهای خاکستری اندوهگینش تهی تر از همیشه. بی اغراق بگویم که بیمار کوچک پس از عملیات بزرگ هنوز از اثر دارو گیج بود و مهربانی در شرم و ناامیدی فرو می رفت و من تنها لولیتای سبکم را در میان آغوش مرمریم تکان می دادم و آرامش می کردم و در موی گرمش می نالیدم و اینجا و آنجایش را نوازش می کردم و خاموش از او طلب بخشش می کردم. در اوج این مهربانی تهی و دردناک با روحم که دور بدن برهنه او پرسه می زد و آماده توبه بود، ناگهان به گونه‌ای وحشتناک طنزآمیز شهوت دوباره طغیان می کرد و لولیتا با آهی به آسمان می گفت آه نه، و دمی بعد مهربانی و پرتوهای نئون خرد و نابود می شد. در میانه قرن بیستم اندیشه های بیان شده درباره رابطه کودک و والدین با یاوه‌های دانشگاهی و جار و جنجال‌های روانکاف‌ها درباره رمزهای استاندارد مهم خدشه‌دار شده بود. یک بار وقتی پدر ایوس، دوست لولیتا، در بوق و کرنا دمیده بود تا بگوید پاپا آمده که سوگلیش را ببرد خانه، احساس کردم وظیفه دارم او را به داخل خانه بیاورم. او هم آمد و چند دقیقه نشست. وقتی من و او با هم حرف می زدیم، ایوس، بچه سنگین وزن ناگیرا و مهربان، خودش را به پدرش رساند و لنبوار روی زانوی او نشست. یادم نیست این را به شما گفتم یا نه که لولیتا همیشه برای بیگانه ها لبخند بسیار افسون کننده ای داشت. شکاف نرم و مهربانی به چشمهایش می داد و چهرش درخشش خیال انگیز زیبایی می گرفت که البته هیچ منظوری هم در بر نداشت، اما بسیار زیبا بود. چنان دلربا که آدم نمی توانست چنین گیرایی و زیبایی را به ژن سحرآمیزی کاهش دهد که صورتش را پیشکشی از نیاکان در مراسم کهن خودفروشی و بیگان نوازی خود به خود تابناک کرده. این همان چیزی است که خواننده بی‌دقت ممکن است بگوید. خلاصه همانطور که آقای برد کلاهش را می‌چرخاند و حرف می‌زد، لولیتا آنجا ایستاد. درست است. ببینید من چه کار احمقانه‌ای کردم. ویژگی اصلی لبخند لولیتا را نگفتم. وقتی صورتش را شادابی شیرین و پرمهری در بر می گرفت، هرگز به سمت بیگانه توی اتاق نشانه نمی رفت، بلکه در دنیای دوری پرسه می زد. دنیایی که محصولش پوچی و بیفایدگی بود. به عبارتی روی چیزهای دور و بر سرگردان می ما. و حالا چیزی که آن موقع اتفاق افتاد، وقتی ایوس چاق روی زانوی پاپایش نشست، لولیتا روی میز خم شده بود و آرام به چاقوی میوه‌ای که روی لبه میز زیر انگشتش داشت خیره نگاه میکرد. فرسنگ ها از من فاصله داشت. ناگهان همین که ایوس به گردن و گوش پدرش چسبید، او هم به حالتی معمول فرزند گنده و توپلش را در آغوش گرفت. دیدم لبخند لولیتا همه تابناکیش را باخت و به سایه یخ زده بدل شد و چاقو از روی میز افتاد و دسته نقره‌ایش ضربه عجیبی به مچ پایش زد و سبب شد لولیتا به نفس نفس بیفتد و سرش را به سمت جلو خم کند و سپس روی یک پا بپرد. صورتش در هم رفت و آن قیافه ای را به خود گرفت که بچه ها قبل از بیرون ریختن اشکشان به خود می گیرند و از آنجا رفت. بیدرنگ ایوس دنبال او به آشپزخانه رفت تا آرامش کند. ایوس پدر چاق بسیار خوب و صورتی داشت و برادری توپل و خواهری تازه به دنیا آمده و خانه‌ای با دو سگ شاد. اما لولیتا هیچ نداشت. از آن صحنه کوچک تصویر روشنی دارم و همچنین از محل رویدادش در بیردزلی. در بیردزلی بود که آن رویداد پیش آمد. لولیتا که کنار آتش دراز کشیده بود و چیزی می‌خواند، آرنجش را بالا آورد و با ناله‌ای پرسید:
حالا کجا خاکش کردن؟
چه کسی رو لولیتا؟
میدونی که کیو میگم؟ مادر کشته شدم و
خودم را مهار کردم و گفتم تو میدونی قبرش کجاست؟ و با همان لحن مهار شده اسم قبرستان را به او گفتم. درست بیرون رمزدیل میان خط آهن و لیک ویو هیل. سپس گفتم از اون گذشته وصف کردن تصادفای مصیبت باری از این قبیل با اون صفتی که تو گمان میکنی بهتره به مقداری توجه کنی بهش، چون کمی بیارزشش میکنه. خب اگه واقعا دلت میخواد به فکر مرگ غلبه کنی، لا گفت
را
به جای هورا و با سستی از اتاق بیرون رفت و من برای مدت درازی با چشمهایی که می سوخت با آتش خیره ماندم. سپس کتاب را برداشتم، از آن کتاب های آشغال برای نوجوان ها. دختر غم‌انگیزی به نام مریان و زن بابایی که با همه خواسته های او مخالفت می کرد، جوان شاد کل قرمز فهمیده‌ای که به مریان می گفت مادر مرحومش راستی راستی زن قهرمانی بود، چون می دانست دارد می میرد، به عمد عشق بزرگش را به مریان پنهان کرد تا دل بچهش برایش تنگ نشود. خودم را نگه داشتم و با ناله و فریاد به سمت اتاق لولیتا ندویدم. من همیشه بهداشت ذهنی دخالت نکردن را ترجیح می دادم. حالا که با خاطره هایم به خود می پیچم و اعتراف می کنم، به یاد می آورم در آن روز و در آن موقعیت های مشابه همیشه عادت و سبکم این بود که حال روحی لولیتا را نادیده بگیرم و بکوشم خودم را آرام کنم. وقتی مادرم با لباس سربی خیس زیر مه پایین آمده، همیشه او را این گونه روشن تجسم می کردم. نفس نفس زنان و در عالم خلسه از آلپ بالا رفته بود تا برقی از آسمان او را بیندازد. من فقط یک نوزاد بودم و در نگاه به گذشته هیچ حسرتی از محبت مرسوم را نمی توانم بیابم که لحظه ای از نوجوانیم را به آن پیوند بزنم. گرچه در دوره های بعدی افسردگیم روان درمانگرها بیرحمانه و با پرسش های بیجا بسیار آزارم دادند، اما میپذیرم که مردی با قدرت تخیل من نمیتواند ادعا کند که از احساسات همگانی ناآگاه است. شاید هم زیادی به رابطه غیر عادی و سرد میان شارلوت و دخترش تکیه زدم. اما نکته وحشتناک همه این بحث این است. کم کم در طول زندگی بیمانند و ددمنش من و لولیتا، برای لولیتای سنتی من روشن شد که فلاکتبارترین زندگی خانوادگی از تقلید مضحک زنای با محرم که در دراز مدت بهترین چیزی بود که می توانستم به این کودک یتیم عرضه کنم بهتر است.